مناطق آزاد یا تولید بکنه تعریفی نداریم. تعریف در قانون بازم عرض میکنم داریم اما اجرا نمیکنیم. رقبت حضور سرمایه گذار در مناطق آزاد برای تولید یا برای حتی ایجاد زیرساخت، ببینید زیرساخت
حتی در شرایط تحریم منظورتون،
حتی در شرایط تحریم،
خب یعنی تو شرایط تحریم هم سرمایه گذار میاد،
سرمایه گذار میاد. در سالهای گذشته ما با بعضی از سرمایه گذارا مفصل صحبت کردیم، آمادگی داشتن، اما ما بعد تسهیلاتی ارائه بدیم تو همین شرایط تحریم. الان در واقع بانک های که قرار بود به عنوان در واقع تسهیل کننده و در ارتباط بین المللی و ایجاد یک فضای امن برای سرمایه گذاران ایجاد بشه، در چند تا از مناطق آزاد ایجاد شده. یعنی واقعا الان مثلا این قرار بود که سرمایه گذار بتواند در یک محیط امن سرمایه گذاری بکند. آیا الان محیط امن ایجاد شده؟ در کدوم منطقه ایجاد شده؟ دوم اینکه تسهیلاتی که قرار بود به سرمایه گذار داده بشه برای ایجاد تولید داده شده. حالا اون زیرساختی که دولت موظف بوده بیاد ایجاد بکنه چند درصدش رو ایجاد کرده؟ ببینید اینا موانعی است که شاید در یک برنامه رادیویی نشه همش رو یکی یکی باز کرد، اما برمیگرده عدم اجرای اون قانون. بله. یک. دو، برمیگرده به مجریانی که در رأس کار، چه در مناطق آزاد در کل، در حوزه اقتصاد و در خود منطقه آزاد وجود دارن.
بله.
سوم اینکه در واقع تمرکز و توجه ما به منطقه آزاد اصلا از بحث صادرات یا صادرات مجدد یا تولید اشتغال به قول مولد اومده به سمت متاسفانه واردات.
خب آیه
با توجیه های مختلفی که اصلا قابل قبول نیست.
آیه دکتر احمدی، من بیرون از مجموعه رادیو با مدیر عامل منطقه آزاد مازندران صحبت میکردم. منطقه آزادی که اردیبهشت ماه راه اندازی شده و یه سری تغییرات اونجا ایجاد کردن، از جمله اینکه واردات مسافری از منطقه آزاد مازندران اصلا ممنوع شده که از هیچ وارداتی اتفاق نیفته. و این نکاتی هم که شما بهش اشاره کردید، آیین‌نامه هایی که قانون رو از کارایی انداختن، آیین‌نامه ها با حمایت استاندار مازندران و مقامات مسئول در واقع میشه گفت تغییر کرده که اون قانونه کارایی خودش رو پیدا بکنه. به نظرتون اگر همین دوتا کار رو که تو این منطقه آزاد ایجاد کردن انجام بشه، منطقه آزاد دیگه رونق پیدا میکنه؟ چون بیشتر از این اگر ما بخوایم بگیم مشکلات اینایی هست که گفتیم 1 2 3 4 5، بیشتر از این بهر نمیاد. مثلا رئیسون بیاد بگه آقا من مثلا تو این 4 سالی که هستم آلودگی هوا رو برای شما نصف میکنم، سعی میکنم 20% به بهبود وضعیت محیط زیست کمک کنم. خب این واقعیه.
بله.
شمایی که مثلا به عنوان یک NGO میاد میگید آقا مشکلات اینه اینه اینه، ما اینا رو احصا کردیم گفتیم، اگر از شما انتظار داشته باشیم که بتونید وزیر اقتصاد رو و وزیر اقتصاد دبیر شورای مناطق آزاد رو متقاعد کنه که این کارا رو انجام بده، 10% چه انجام نمیشه.
نه.
یعنی یه واقعی باید نگاه بکنیم دیگه. سوال اینجاست، آیا این اتفاق خواهد افتاد تو منطقه آزاد مازندران که الان من تو مقدمه هم گفتم الان در قالب سوال از شما پرسیدم. و دیگه این که فرض کنید که اون قوانین منجمد شده الان همشون از حالت انجماد در بیان و اجرا بشه، معافیت مالیاتی داده بشه، تسهیلات داده بشه، امنیت برای سرمایه گذاری ایجاد بشه، دولت هم بیاد کمک کنه، زیرساختها رو تکمیل کنه. حالا زیرساختهایی که بالاخره از 72 تا حالا نبوده، کم کم شکل گرفته. خب اگر این اتفاق بیفته، ما به کلان اقتصاد که نگاه میکنیم میبینیم مثلا کسی که سرمایه داره تو تولید 9% سود میبره، پره 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 پرش و خوبه خوبه خوبش 20% سود میبره، اما اگر سکه بخره یه دفعه مثلا ظرف یه ماه 45%، 50%، 70% سود میکنه. خب توی همچین فضایی چرا باید بیایم تو منطقه آزادی که تمام اون گره هاش هم باز شده، چرا بیایم سرمایه گذاری کنیم؟ صادرات مجدد برای چی باید بکنیم؟ چرا من با سرمایه ببرم اونجا برای که مثلا در نهایت 20% 30% سود ببرم، وقتی میتونم از بازارهای موازی اینقدر سود ببرم؟ بفهمید.
درست. ببینید، خب من باز برمیگردم به همون موضوع که اصلا اصل تشکیل مناطق آزاد چی بود.
یعنی بله.
نمیشه از اونا در واقع عبور کرد. مدلی که منطقه آزاد مازندران پیاده کرده به عنوان یک راهکار در واقع سریع و عملیاتی یا به تعبیر مسکنی، درست.
درست.
مناطق آزاد دیگر هم بیان به نوبه خودشون این کار رو انجام بدن. اما ما واقعا در رأس تصمیم گیری برای مناطق آزاد کشور باید بسنده بکنیم به این، یا باید بریم واقعا اون موانع رو برداریم. ببینید بعضی از موانع امروز میشه با دستور ریاست محترم جمهوری، وزیر محترم اقتصاد و پیگیری که مقام معظم رهبری هم در فرمایشاتشون تاکید میکردن، پیگیری. الان ببینید به قول معروف همون قانون فرمایششون رو بگم، مثل یخیست که آب میشه. یعنی دستور صادر شده، من الان مطالعه کردم حساب به دستوراتی که برای رفع موانع صادر شده، اما آب میشه در من به منطق آزاد که میرسه، به سرانگشت‌ها که میرسه دیگه چیزش باقی نمیمونه و اون سرانگشت‌ها مدیر اجرایی در منطقه داره. شما میفرمایید مازندران،
بله.
مازندران مصداقه یک مدیری است که آمده فکر کرده، از یک مشورت استفاده کرده، از ظرفیت نخبگان استفاده کرده، دو تا راهکار رو داده، گفته یک دو ما با این کار بیایم رونق رو در واقع. اما آیا توسعه زیرساخت اتفاق افتاد؟ آیا اشتغال مولد اتفاق افتاد؟ آیا کارآفرینی در خود اون منطقه ایجاد شد؟ آیا به معیشت مردم این تغییر میکنه؟ من میگم تغییر نمیکنه.
چرا تو منطقه مازندران الان ما شبکه صنعتی داریم، مثلا بندر امیرآباد زیر ساخت داره، همه الان میتونن با کشور دیگه هند چین قرارداد ببندن، بیا اونجا صادرات مجدد
تولید ببندن دیگه.
خب نه، منظورم اینه که این زیر ساختی که شما دارید میگی در اونجا هست،
هست، منتها چقدر اومده تو سفره مردم.
خب برای اینکه الان سه ماه شروع شده،
میخوام بگم همین دیگه. اگر این بیاد همین مدل، الان شما ببینید مثلا منطقه‌ای در واقع بوشهر، آیا زیر ساخت ها سالیان سال در بوشهر ایجاد شده یا نشده؟
درسته
الان داره استفاده میشه، اون زیر ساخت ها زیر باره داره، یعنی اشتغال مولد رو ایجاد کرده، میبینیم یا نمیبینیم؟
خب پس اگه نکته که شما میگید باشه، یعنی اگه میگید گره ها ایناست و باید برطرف بشه، خب شما هم که دارید اذعان میکنید که انجام نمیشه دیگه. منم که دارم میگم آقا کلان اقتصاد داره به من علامت میده که آقا برو اونجا سود بیشتری میبری، چرا ببری مناطق آزاد؟
خب ما همین عرض بکنیم دیگه. ببینید مسکن خوبه، این منطقه آزاد مازندران شروع کرده، خیلی مدل خوبیه، به قول رویشه دیگه، داره اتفاق میفته. اما سایر مناطق باید بیان با همین مدل شروع بکنه، یا بومی سازی باید مدل خودش رو پیاده بکنه. ببینید اگر من عرضم اینه، اگر یک بار برای همیشه، حالا امروز برنامه رادیویی ما نظر خودمون رو میگیم، اما وزیر محترم اقتصاد و سیاست گذاران کلان در حوزه اقتصاد بیان تکلیف مناطق آزاد رو مشخص بکنن، ببینید با توجه به تحریم، با توجه به فشارها، با توجه به همه موضوعاتی که هست، امروز آیا ما قدرت ارتباط، برقرار ارتباط منطقه‌ای داریم یا نداریم؟ یعنی تصمیم گیری ملی، فراملی، ارتباط فرامنطقه‌ای داریم یا نداریم؟
داریم به نظر شما؟
خب الان نداریم، اما میتونیم داشته باشیم. شما با چه کشورهایی میتونید کشورهایی که تو منطقه ما فرصت هستن، ارتباط ما، قراردادی که هندوستان داشت با منطقه آزاد چابهار،
بله،
خب اجرا شد تا کجا؟
فشار قدرت‌های بزرگ نذاشت اجرا بشه،
بله، قدرت بزرگ نذاشت ایجاد بشه. شما با الان با عراق، با روسیه، با ترکیه امکان ارتباط تبادل تجاری دارید یا ندارید؟ الان با عراق امکان تبادل دارید یا ندارید؟ با ترکیه دارید یا ندارید؟ با روسیه دارید یا ندارید؟ ما داریم، امکان تبادل همین امروز داریم، اما چه میزان تبادل برقرار شده؟ ببینید الان همین الان کشورهایی که داریم، اصلا نریم سراغ کشورهایی که در واقع آمریکا جلوشو میگیره و اجازه نمیده.
خب الان اشکال به اینکه نمیتونیم این ارتباطو برقرار کنیم برمیگرده به اون چند تا مشکلی که شما گفتید،
بله،
یا به کلان اقتصادی که علامت میده سرمایه گذاری نکن، برو این کارو بکن.
خب کلان اقتصاد علامت میده سرمایه گذاری نکن، به خاطر اینکه این اصلا مناطق آزاد ما شرایط سرمایه گذاری رو نداره.
حالا مثلا اونجا زیر ساخت رو بخوایم تقویت بکنیم، نیاز به سرمایه گذاری داریم، سرمایه در کار نیست، دولت مجبور شده در چند ماه گذشته ده ها همت از بانک مرکزی استقراض بکنه و این زمینه تورم ایجاد میکنه، خب این سرمایه از کجا باید بیاد؟
ببین وقتی سرمایه گذار آمادگی داره بیاد سرمایه گذاری کنه، ارتباطشو با روسیه برقرار بکنه. الان امروز داریم سرمایه، شما فراخوان بزنید سرمایه گذارانی که علاقه مندن بیان سرمایه گذاری کنن، اما یک ضمانت میخوان. ما در دولت میتونیم، یعنی دولت مردان ما میتونن حداقل این ضمانت رو ایجاد بکنن، نمیتونن؟ میتونن ضمانت برای تبادل مالی اینها انجام بدن یا نمیتونن؟ ما با کشورهای دیگه کار نداریم، با کشورهایی که میتونیم ارتباط برقرار کنیم. الان ما سرمایه‌گذار داریم که مطلقاً پاشو کشیده کنار به خاطر اینکه فقط یک ضمانت میخواد و این ضمانت رو دولت بهش نداده.
بسیار خب، اینجا رادیو گفتگوست، برنامه تراز موضوع ما مناطق آزاد هست.
تراز میزگرد اقتصادی در خصوص پرچالش‌ترین مسائل اقتصادی ایران و جهان. تراز از رادیو گفتگو. تراز اقتصاد ایران در تضارب آرای اندیشمندان هویدا می شود.
در ادامه برنامه تراز از رادیو گفتگو، جناب آقای دکتر رضا نوری به ما پیوستند، کارشناس محترم اقتصاد. آقای دکتر نوری خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. آقای دکتر نوری، موضوع ما موضوع مناطق آزاد هست و آقای دکتر احمدی در استودیو اشاره کردم به اینکه چرا مناطق آزاد رو ریل خودش حرکت نمیکنه. به اینجا رسید که اگر ما به کشورهای همسایه خودمون که نزدیک به مناطق آزادمون هستند نمیتونیم کار کنیم، شاید یکی از علتهای اصلیش الان اینه که اون میخواد تضمین کنه که سرمایهش در امنیت باشه و بتونه اون سرمایه رو با سود مد نظر خودش برگردونه به کشور خودش. آیا ما میتونیم این تضمین رو بدیم؟ ایشون میفهمن که نه، الان همچین چیزی اتفاق نمیفته. یه گام بالاتر این که ما در کلان اقتصادمون مؤلفه ها شاخص ها به ما میگن که اصلا سرمایه گذاری نکن، یعنی رکود تورمی میگه که این جوریه. اتفاقات سیاسی هم که میفته انتظارات تورمی رو دامن میزنه. توی همچین شرایطی نزدیکترین راه برای اینکه مناطق آزاد به ریل اصلی خودشون برگردن، شما فکر می‌کنید نزدیکترین راه چیه یا کوتاه‌ترین راهی که کم هزینه باشه؟
خیلی ممنونم. خب کارشناس محترم برنامه‌تون به درستی نکات رو اشاره کردن. خود شما که واقعا کارشناس خیلی توانمندی هستید. ما اول هدف رو در نظر بگیریم، ایجاد توسعه و هدف از ایجاد و توسعه مناطق آزاد کلا چی بوده؟ یکی افزایش و توسعه صادرات بوده، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه داخل و خارجی، انتقال تکنولوژی. خب ناگهان ما کشورمون تحت تنظیمات بین‌المللیه. مثلا تو سالانه گذشته یادمون هستش که حتی مثلا منطقه آزاد چابهار برای مثلا دسترسی به هند، تا اونجایی که حضور ذهن داریم هممون میدونیم که مثلا از تحریم‌ها به دور بود و خب یه فرصتی بود که مثلا تو این زمینه میشد کارهای خاص خودش انجام داد. ولی به قول شما ما الان باید بحث سرمایه‌گذار خارجی رو انجام بدیم، ولی مثلا تو آمارها هم شما نگاه کنیم هنوز جذب سرمایه‌گذار خارجی خاصی تو این زمینه صورت نگرفته. ولی نباید ناامید شد، نباید از اون اهداف و اون نقشه راهی که برای مناطق آزاد در نظر گرفتن و اون پتانسیل بسیار بالایی که مناطق آزاد دارن به خصوص روی سرمایه‌گذاری مشترکی که میتونن ایجاد کنند به جور باشین. این به نظر من رول بیشتری باید به شرکت‌های دانش‌بنیان بدن، به شرکت‌های علمی‌ها بدن، به شرکت‌های خصوصی که تو این زمینه میخوان با کشورهای هدف خاص خودشون کار کنن تو این مناطق، فرصت به درست برکه بشه، همکاری فناوری صورت بگیره، حتی دانش فنی انتقال صورت بگیره، که همه اینها در نهایت باعث جذب سرمایه‌گذاری خارجی رخ بده.
بله آقای دکتر احمدی، توضیحات آقای دکتر نیرو رو شنیدید.
بله.
در راستای فرمایشات جناب عالی، ایشون هم همین نگاه رو دارن. بله. چشم‌انداز شما چطور می‌بینید؟ یعنی با تلاشی که شما می‌کنید، نگاهی که فعالان اقتصادی و کارشناسان مثل آقای دکتر نوری دارن، چشم‌اندازش چطور می‌بینید؟ یعنی میشه دولت رو یا وزیر اقتصاد رو یا دبیر شورای عالی مناطق آزاد رو متقاعد کرد که این اتفاق بیفته تو شرایط فعلی یا خیر؟
ببینید، اصلا البته من تشکر میکنم از جناب دکتر نوری، فرماشون درست و متین هم هست و واقعیت هم همینه. ببینید، میخوام مثال بزنم. بله، اولا که چشم‌انداز روشنه، به شرطی که به قول معروف بخواهیم، نترسیم و نترسانیم دیگه. به قول شاید
نه، خب آخه سرمایه گذار میترسه.
ببینید در کیش یه فرصت هایی داریم دیگه. مثلا در کیش ایجاد پارک های نوآوری. حالا این پارک نوآوری میخواد چیکار بکنه؟ الان یا مثلا حمایت از کسب و کارهای نوآور یا بحث گردشگری. شما نگاه کنید الان ما در منطقه کیش که یک منطقه ایست که دیگه در اختیار خودمون کامل دیگه، فضای گردشگری ما حالا یه پیشرفتی الان کرده، فضای گردشگری ما در مازندران، در کیش، در منطقه آزاد آیا تکمیله یا جا داره؟ نکنه اصلا بیا مثلا تحریم و کلن ما بسریمش کنار فعلا بگیم بله درست 100% مارتود ما یه فرصت داریم، اینا هم فرصت گردشگری. اما گردشگری ما در کیش داره اتفاق میفته یا نمیفته؟ گردشگر داخلی ما رغبت داره، ببینید انگیزه ها رو ایجاد کردیم که اون منطقه، ببینید این من کاری به چیز ندارم، بحث الان وارد بحث تحریم نمیخوام بشم، اما عرض ما چیه؟ ما دعوت میکنیم، ما که جمع کسانی که در این حوزه کار کردن متخصصین، دعوت کردن بارها از دولت محترم، دولت‌های محترم که بشنوید که فرصت‌هایی که الان تو همین وضعیت تحریم و فشار اقتصادی و فشارهای امریکا و غرب وجود داره، فرصت‌هایی هستش که میشه روش دست گذاشت و استفاده کرد. ببینید الان سرمایه گذاری که میخواد بیاد با یک کشور دوست ارتباط برقرار بکنه و تجارتش رو، تجارت سالمش رو انجام بده، ما این رو از چند تا فیلتر ردش میکنیم. این فرد سرمایه گذار اول باید بیاد در واقع خودش رو ثابت بکنه. خب اومد خودش رو ثابت کرد، میاد میگه من خودم رو ثابت کردم، این هم سرمایه هم، حتی میام توسعه زیرساختم انجام میدم. چه ضمانتی هست که زیرساخت من، اصلا شما زیرساخت که من ایجاد کردم بیمه میکنید، تجارت من رو بیمه میکنید، ضمانت میدید؟ خب این چقدر کار داره؟ آیا با یک تغییر قانون، با یک دستور در دولت قابل اجرایی هست یا نه؟ بانک های ما به جای این که همونطور که شما فرمودید مقروض بشن و هزاران میلیارد در واقع برن زیر اون خط
بله
اصلی که حالا باید باشن تو مناطق آزاد، بیان فقط حمایت بکنن از این تولید کننده. حالا این حمایت و این ضمانت برگشتش چطوره؟ شما قرارداد دارید، باز دولت مردان قرارداد بله. دارن با روسیه، قرارداد دارن با چین، قرارداد دارن با از خدمت شما ترکیه و عراق. این قراردادها ضمانت نامه داره، ضمانت اجرایی داره، دولت بیاد قبول بکنه، این ریسک رو قبول بکنه
من.
که من تاجر اگر آمدم سرمایه‌مو گذاشتم اونجا، متعهد بشه که ضرر و زیان رو پرداخت بکنه. این خیلی بهتر از اینه که ما بیایم در واقع در بانک مرکزی رو باز بکنیم و پول نداشته رو در واقع بیایم
حل کنیم. گره اصلی همینه آقای احمدی،
من به نظرم گره اصلی این هستش که فعلا. یکی از گره های این هست که ما تجار ما و سرمایه گذاران ما به قول فرمایش شما ترس از ورود به منطقه آزاد دارن.
بسیار خوب،
این ترس رو باید از بین ببرن.
متشکرم آقای دکتر نوری، اگر نکته در قالب جنبندی دارید خیلی کوتاه بشنویم.
من تشکر میکنم صحبت همچنان بادی هم آقای مهندس بی‌نقصان کاملا درسته. من فقط آخری خبرهایی که مثلا نسبت به منطقه آزاد میدونم، این منطقه آزاد پاکستانه و من مثلا آخرین سفرم که به کراچی داشتم، علاقه‌مندی که بین پاکستانی ها و ما وجود داشت تو بخش‌های مختلف
بله.
از بحث کشاورزی، معدن، توریسم و خب ما کاملا همسایه نزدیک به هم هستیم و این باعث اعتبار و قدرت بیشتری برای بخش خصوصی ما خواهد بود و اینو به فال نیک میگیرم. امیدوارم که با این فعالیتایی که صورت میگیره و اطلاعاتی که حضرات شما انجام میدید
اشاره به نفس هم صورت بگیم. ممنونم آقای دکتر نوری عزیز، براتون راجع موفقیت میکنم.
خدمت شما
و مهمانتون خدا حافظ. متشکرم، زنده باشید، خیلی ممنونم. آقای دکتر احمدی صد، دبیر کل محترم پیشرفت و نوآوری مناطق آزاد کشور، از شما هم متشکرم که مهمان ما بودید.
خوشبونم، سلامت باشید.
و از شما شنوندگان عزیز هم ممنونم که تراز رو گوش کردید. این برنامه به تهیه کنندگی آقای بنی صفار و صدا برداری خانم مهندس حق نظری تقدیم شما شد. متشکریم و خدا حافظ.
خب گفتگوی اقتصادی تراز رو شنیدید در مورد نقش مناطق آزاد در موارد اقتصادی و پیشرفت اقتصادی کشور.
میتونیم ستاره باشیم، لحظه هر لحظه به تکرار میشه تا نفس تو سینه هست، به پای جاده نارفت جانم اون دو کم نیاورد تا ته هر ماجرا رفت نقش تو خودت بساز و نظار از قصه جدا شی تو فقط خود خودت باش میتونی برنده باشی
ده و 22 دقیقه است. بریم دوحه که میزبان نشست فوق‌العاده سران کشورهای عربی اسلامی بود و به تازگی هم البته همونطور که عرض کردم میزبان نشست فوق‌العاده بوده، نشستی که در پی تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به برخی مناطق و واکنش به تحولات پیچیده منطقه‌ای برگزار شده. این نشست تو شرایطی اهمیتش بیشتر شده که تحولات امنیتی و سیاسی خاورمیانه به ویژه البته در رابطه با اقدامات تل‌آویو باعث شده که کشورهای جهان عرب و اسلام نگرانیشون بیشتر بشه. حضور نماینده‌های بلندپایه کشور عربی و اسلامی در دوحه اینو نشون میده که تلاش این بلوک برای ایجاد اجماع منطقه‌ای و پاسخ هماهنگ به چالش‌های امنیتی و سیاسی باید اتفاق بیفته و حالا این چطور باید اتفاق بیفته هم حالا در گام‌های بعدی انشالله بهش خواهیم پرداخت. اما اینکه این نشست تا چه حدی میتونه موجب شکل‌گیری این اجماع بشه علیه اقدامات رژیم صهیونیستی و توی تحولات سیاسی و امنیتی خاورمیانه به ویژه در مناسبات عرب و اسرائیل چه تأثیری خواهد داشت، سوالات اصلی که آقای دکتر علیرضا اسلامی بزرگوار کارشناس مسائل سیاسی قرار هست بهشون پاسخ بدن. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم.
آقای دکتر
عزیز و همکاران عزیزتون در خدمتم، بفرمایید.
سلامت باشید بزرگوارید. خب یه اتفاقی که افتاد، خب عربستان واکنش نشون داد و به قول معروف با توجه به اینکه نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل دوباره دوحه و قطر رو تهدید کرد، الان این نشست به چه سمت و سوی خواهد رفت نظرتون؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مثلا خب اسرائیل به خاطر شرایطی که داره، یعنی بعد از طوفان الاقصا 4 تا هدف رو اعلام کردن، اینها نابودی حماس، از شبت که اخراج فلسطینی ها، خلع سلاح، اسراشون رو به اصطلاح آزاد بکنن، و در این 4 موضوع و اهدافی که اعلام کردن موفقیت نداشتن و روی کردشون حمله به جاهای دیگه بوده، در چند کشور الان به سوریه، یمن، ایران، عرض شود که لبنان و قطر اخیراً حمله کردن. این برای این است که دستاورد خودشون دست و پا کنن که جایگزین در واقع اون اهداف قبلیشون بشه که اعلام کرده بودن. پس این نشونه شکست اونهاست. این یک نکته. دوم این است که چرا به قطر حمله کردن. خب اینجا هم شاید بخواستن مثلا میگم پدافند ایران رو آزمایش کنن ببینن تا چقدر بردش میتونه مفید و مؤثر باشه، مثلا واکنش نشون میده یا نه. کشورهایی که در مسیر حرکت هواپیماهای یا موشکهای اونا هستن مثل اردن، سوریه، عربستان، هر کدوم هر مسیری که بیاد ببینن اونا واکنش نشون میدن یا نه، مثلا ترکیه و غیره. خب اینا برایشون به نظرم از ابعاد این حمله میتونه باشه. دوم، سوم این که در مورد خود حماس که بران اینها رو وقتی میزنن، یعنی ما اینجا ترورتون کنیم نه در حوزه جنگ و میدان، چون اونجا نتونستن اقدامی بکنن.
بله.
در حالی که اینا برای مذاکره اومده بودن. خب مذاکره دو طرف داره، باید حماس باشه تا با اسرائیل مذاکره بکنن و توسط اون واسطه شون تا به جایی برسن. و وقتی سران حماس رو میزنن، یعنی در واقع مذاکره رو نفی کردن اینها.
بله.
این نکته سوم. و اما اینکه چه واکنشی میخوان نشون بدن، بند بعید میدونم کشورهای عربی فوقش یعنی یه دونه بیانیه بدن و الا اقدام عملی اینها نخواهن توانستن، چون بسیاری از اینها وابسته هستن یا اگه وابسته نباشن مورد تهدید اونا قرار میگیرن، یعنی بهشون اختار میدن که اگر واکنش نشون بدید ما با اتون برخورد میکنیم. الان نمونهش فرانسه که به اونا سلاح هم صادر میکنه، به اسرائیل سلاح میفرسته. اگر اعلام کرد ما فلسطین رو مثلا به رسمیت میشناسیم، کشور فلسطین رو، اینا راش ندادن مکرون رو به اسرائیل.
بله.
پس نشون میده که واکنششون شدید خواهد بود و از طرفی اینها هم نمیتونن اقدام بکنن. مقام معظم رهبری تا پیشنهاد دادن، جالب بوده که فرمودن شما قطع روابط سیاسی رو باید بکنید. بهترین کار این است که تفت سفارتخونه های اینها هر شود که تعطیل بشه در کشورهای حداقل کشورهای اسلامی یا عربی.
بله.
اگر میخوام واکنش بعید میدونم یه دونه از اینها این کار رو بکنن.
بله.
بعضی کشورها حالا مثلا این کار رو در دنیا انجام دادن، دو سه کشور مثلا اسرائیل سفارتخونش تعطیل کردن، امارات فوقش سفیر رو فراخوند.
بله.
و بیش از این جلو نمیرن. نکته دوم، روابط اقتصادی رو قطع بکنیم. ببینید الان ترکیه که حالا جزء کشورهای اسلامی است و مردمش هم ضد اسرائیل هستن، حتی اونجا قبلا هم یک کشتی فرستاده بود برای غزه و قبلا چند سال قبل، ولی اینا روابط اقتصادی با اسرائیل دارن و این منافعشون ایجاب نمیکنه که این روابط قطع بشه.
بله.
مگر اینکه امت اسلامی اقدامی بکنه، یعنی مردم به پاک میزن، همینطور که در آمریکا و اروپا مردم، دانشجوها، نمیدونم تو بازی‌های مثلا فوتبال و امثال هم اینا حضورشون نشون، یا تو خیابون‌ها با تظاهرات اینها نشون دادن.
کما که تو اسپانیا افتاد دیگه. بله. تیم دوچرخه سواری. بله. پرچم فلسطین رو مرو به اسپانیا گرفتن جلوی تیم دوچرخه سواری رژیم صهیونیستی. بله.
یعنی حداکثر حتی شما ببینید در هلند 9 تا وزیر استعفا کردن. ما حتی شاهد این هم در کشورهای عربی نخواهیم بود. علتش هم این وابستگی این هاست.
بله.
یا وابسته و عامل اونها هستن یا میترسن از، چون اینها بر اساس دموکراتیک و دموکراسی بالا نیومدن که پشتوانه ملی داشته باشن. اکثرا به خاطر قدرت یا پول یا همین حمایت های لابی های صهیونیستی بالا اومدن. بله. شما ببینید الان قطر یه هواپیمام داده، چند میلیارد هم گفته من سرمایه گذاری میکنم در امریکا، ولی اومده زده پایگاه.
آخه جالبش میدونی چه های دکتر؟
امریکا اونجاست، از خود اونجا سوخگیری کردن.
همین رو خواستم عرض کنم.
بله.
آره، یعنی هواپیمای سوخرسان انگلیسی از تو خود قطر بلند شده.
بله.
به هواپیمای اسرائیلی سوخت داده، بعد هواپیمای اسرائیلی اومده خود قطر رو بمباران کرده رفته و اون سوخرسان دوباره تو قطر نشسته.
بله. و بعد پای مثلا پدافندشون عمل نکرده. ما که میخواستیم علیه امریکا رو در قطر بزنیم، پدافندشون عمل کرده.
بله.
ولی اینجا عمل نکرده. پس اینا به هیچ وجه برخورد با اسرائیل یا آمریکا نخواهند داشت، چون منافع. الان وزیر خارجه قطر رفته امریکا با اونو مذاکره کرده و با اینکه اینا قرارداد داشتن با هم دیگه که هر کدوم از دیگری دفاع کنن، چه دفاعی؟ با اینکه قطر قبلا در مقابل سعودی بود، اونا روابطشون قطع شد و ایران بهش کمک کرد.
بله.
پس مجموع اینا ایجاب نمی‌کنه که اینا یه واکنش سریع و قوی و